رو بگذارید این گونه باشه که در حوزه تقنینی محیط زیست ما توی کشورمون چی کار کردیم؟ و من چند دقیقه پیش از گفتگوی با شما با آقای دکتر عبدالی صحبت میکردم، استاد محترم اکولوژی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر عبدالی بر این باور بودن که ما در حوزه محیط زیستمون نه تنها کمبود قانون نداریم، که یه جاهای قانونم زیادی داریم و شاید این تزاحم قوانین یه جاهایی برای ما در واقع ایراد هم باشه و دچار مشکلمون بکنه. شما چه فکر میکنید در این حوزه؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من تو حوزه چند سالی از تو حوزه قانونگذاری تجربه اندکی دارم، البته رشته حقوق نخوندم و تو حوزه محیط زیست فعالیت میکنم. و ببینین، مطالعاتی که کردیم، حالا آقای دکتر عبدالی هم که فرمودن، ما تو بعضی حوزه ها تو حوزه محیط زیست قوانین میشه گفت که آیین‌نامه زیاد داریم تا قوانین. ما بخوام از ابتدا عرض کنم، مهمترین و اصلی ترین قانونی که تو حوزه محیط زیست داریم اصل 50 قانون اساسیه، که خب محیط زیست رو وظیفه عمومی و همگانی دونسته و زمینی که هر نوع کاری رو، هر نوع انجام هر در واقع پروژه‌ای رو که مغایر با قانون محیط زیست باشه و خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست بزنه ممنوع کرده. یعنی این قانون فرادستی ماست. یه سیاست‌های کلی محیط زیست داریم که ابلاغی از طرف مقام معظم رهبریه. این دوتا قانون قانون اصلی ماست. ما تو حوزه محیط زیست یه قانون دیگه داریم، قانون شکار و صید، مربوط به سال 1346ه. تو حوزه محیط زیست آیین‌نامه و حالا بخشنامه و این موارد رو زیاد داریم. یعنی در واقع ما قانون کم داریم. یه قانون هم هست، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیسته که سال 1353 هست، مصوبه 1353 که 1371 مجدداً مجلس اون رو تصویب کرده. حالا اگه شما موافق باشید، من میتونم نقص‌های این قوانین رو و اگه موافق باشیم میتونیم نقص‌های این قوانین رو و مشکلاتشون رو و نقایصی که دارن بررسی کنیم.
خیلی هم خوبه و خیلی عالیه. حالا به عنوان یک فعال محیط زیست به همون بگین که اتفاق در خوریه که به زعم شما این نقص‌ها و این مشکلاتی که وجود داره توی کدوم حوزه ها بیشتر به چشم میاد و کجاها بیشتر وجود داره و موجوده. این رو بگیم به نظرم بحث اون میتونه جذابتر هم پیش بره.
بله، مهمترین مسئله‌ای که وجود داره در حوزه محیط زیست اینه که ما دو تا قانون تو حوزه محیط زیست داریم، یکیش که تو قانون اساسی اصل 50 قانون اساسیه، یه قانون هم داریم، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیسته که سازمان محیط زیست بر اساس اون شکل گرفته. در اصل 50 میگیم هر کاری که مغایر با محیط زیست باشه و ضرر جبران ناپذیر به محیط زیست بزنه ممنوعه. بعد توی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که اون مصوبه مجلس اومده، یه ماده داره، بندی داره، بند 7 این قانون میگه که اگه بین محیط زیست و یه دستگاهی دعوا بشه، اون کسی که حرف آخر رو میزنه رئیس جمهوره. ببینین، این معنیش اینه که رئیس جمهور اگر یه جایی تشخیص بده که یک خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست میرسه، اما قراره یه سدی ساخته بشه، یه جاده‌ای ساخته بشه، نمیدونم یه کاری انجام بگیره، رئیس جمهور میتونه اون رو وتو کنه. در واقع ما برخلاف قانون اساسی حق وتو قانون اساسی رو بر اساس این قانون به رئیس جمهور دادیم. این مثلا یکی از نقص‌های اساسیه که تو قانون اساسی داریم. این قانون باید حل بشه مسئله‌اش. الان 14 هست به کمک همین ماده 7 قانون حفاظت بهسازی ما داریم قانون اساسی رو نقض می‌کنیم. دومین مشکلی که از قانون صید و شکار مربوط به سال 1346 این قانون قبل از تصویب قانون اساسی مصوب شده، هم از نظر شرعی، هم از نظر منطقی، هم از نظر از هر نظری که نگاه کنیم، شکار تفریحی از نظر شرعی حرامه، از نظر قانون اساسی ما ممنوعه، اما این قانون سال 1346 هنوز پابرجاست. یعنی ما پروانه شکار میدیم، همین امسال مثلا 700-800 تا پروانه شکار داده بودیم، به پروانه شکار دادیم شکار چارپایان، مثلا کل و قوچ و بز و گوزن و اینا به خارجی ها اینا رو میدیم، خیلی سر و صدا ایجاد شد توسط فعالان محیط زیست. این قانون صید شکار باید یه بار دیگه بیاد تو مجلس حل بشه مسئلهش. مال 50-60 سال پیش این قانون، ما قبل از انقلاب قوانین داشتیم که مثلا سهمیه تریاک میدادن به مردم، خب اون قانون مال اون موقع است، الان که دیگه همچه قانون نداریم، باید اینا لغو بشن با توجه به قانون اساسی. این مثلا یه مسئله دیگه است. ما تو حوزه، تو بعضی حوزه اصلا فقر قانونی داریم که من تو مبحث اگه اجازه بدیم، من فقر قانونی مثلا یکی یه موردی چیز اینا اگه به نظرم بیاد بگم که
حالا در مورد بحث صید من نمیخوام ورود بکنم، چون خیلی مفصل توی برنامه‌های قبلی به اون مقوله پرداختیم، در موردش صحبت کردیم و البته منتقدانی هم که توی این حوزه بودند توی برنامه‌ای که حالا معاون محترم سازمان محیط زیست هم حاضر شدن، در واقع میتونم بگم قانع شدن و پذیرفتن که درسته. حالا شما بحث واگذاری مجوز به خارجی ها رو مطرح کردید، خدمت شما عرض بکنم که سازمان محیط زیست بر این باور بود و نگاه رسمی این بود که یک، ما باید بتونیم تعادل جمعیتی رو توی مناطق مختلفمون بین گونه های متفاوتمون حفظ بکنیم، دو، قیمت تمام شده خدمت شما عرض بکنم که مجوز برای ایرانی ها و خارجی ها خیلی خیلی زیاده و البته اینم نیست که مثلا چون به خارجی ها مجوز میدهند پس به ایرانی ها نمیدهند، نه، این مسئله مطرح نبود و دوستان هم پذیرفتن. میگم منتقدانی که توی اون برنامه مهمان ما بودن پذیرفتن که این عمل کرد درسته، ضمن این که حالا شما اشاره میکنید به فرسوده بودن قانون، باز توی همون برنامه من استناد میکنم به همون برنامه زمین 360 درجه، نظر رسمی سازمان محیط زیست این بود که ما چون هر 3 سال یک بار آیین‌نامه هامون رو در این حوزه تجدید میکنیم، توی آیین‌نامه ها مواردی که مد نظر هست رو لحاظ میکنیم و در واقع بحث مثلا شکار تفریحی رو خب کلن حرام میدانیم و همچنان هم روی این مسئله مصریم، اما در موارد معدودی برای حفظ تعادل جمعیت گونه ها مجبوریم که یک سری مجوزها رو صادر بکنیم که اون هم به خارجی ها داده میشه برای درآمدزایی و این هم در واقع پذیرفته شد از سوی منتقدان. این دو نکته ای که شما فرمودین، حالا من در موردش این توضیح رو دادم، نمیخوام خودم در جایگاه قضاوت بنشینم، اما توضیحی بود که سازمان محیط زیست داده بود. من میخوام یه مقداری بحثمون رو در واقع مستاقی تر پیش ببرم و شما میگید که ما قانونمون قانون فرسوده ای، قانونیه که برمیگرده به 1346، قانونیه که برمیگرده به 1350 و توی این فرایند گذر روزگار ما نرفتیم اصلاح بکنیم، یا حتی قانون مثلا 1373 خودمون رو. میشه مستاقی به همون بگید چه مواردی مد نظرتونه؟
بله، بسیار بسیار ممنونم که شما در مورد شکار این نکات رو فرمودید که من واردش بشم. خیلی عالی فرمودید. دو تا نکته اساسی تو صحبت شما بود که سازمان محیط زیست این رو به عنوان دلایلش بر دادن مجوز شکار میاره، یکی درآمدزایی، یکی حفظ تعادل جمعیت گونه ها. من این دوتا رو بررسی میکنم کوتاه، ببینیم که مشکلش کجاست. تو حوزه درآمدزایی، من عرض میکنم همین الان توی اینترنت سرچ کنید، خود سازمان محیط زیست، معاون سازمان محیط زیست سال 1397، چون هنوز 98 مشخص نشده، 97 درآمدش از فروش پروانه های شکار 1,200,000,000 تومان بوده. 1,200,000,000 تومان، یعنی یه ماشین خارجی، این ماشین های معمولیش 1,200,000,000 تومانه درآمدزاییش، میشه با نفت 50 دلار میشه 80,000 بشکه، اگه اشتباه نکنم 80,000 بشکه. ما اون موقع که میفروختیم اینا 5,000,000 بشکه در روز میفروختیم. پس این اصلا بهانه این که 1,200,000,000 تومان چی میشه اصلا برای محیط زیست، برای سازمان که خودش زیر مجموعه دولتیه با بودجه 1,800,000,000,000 تومان، 1,800,000,000,000 تومان بودجه دولته، 1,200,000,000 تومان، یعنی 1,800,000,000,000 تومان. این نکته اول که اصلا درآمدزایی نداره. نکته دوم که در مورد حفظ تعادل جمعیت و گونه ها فرمودیم، ببینید طبیعت یه سیستمه، یعنی شما وقتی میری توی ذخیره‌گاهی مثل دنا، شما با یه سیستم طرفی که طی چندین هزار سال، شاید میلیون ها سال، این سیستم داره خودش کار میکنه، خودش داره کار میکنه و به یه تعادلی رسیده. درخت و از یه حشره ریزی که توی این سیستم هست، تا پلنگ، تا گرگ، تا خرس، تا گوز، تا کل، تا قوچ، اینا دارن با هم زندگی میکنن. اصلا کی گفته بشر باید تو این دخالت کنه؟ جهان این رو دیگه داره دیگه اینو رد کرده، جهان این مسئله تعادلو. این فقط یه بهانه است، میگه آقا من تعادل میخوام برقرار کنم، شما مجوز میدی، از کجا میدونی که؟ میگه من مثلا تو اینجا 8 تا کل و قوچ نر هست، کل 8 تا گوزن نر هست، 2 تا گوزن ماده، میخوام چیز حالا تو چطوری تشخیص میدی؟ شکارچی شما چطوری تشخیص میده که اینو میکشه؟ چطوری اصلا آمارگیری کردی؟ بر چه اساس آمارگیری کردی؟ چطوری تشخیص میدی؟ بعد چطوری شکارچیت میفهمه این پیر جوون شکارچی تشخیص میده؟ چطوری روش نظارت میکنی؟ بگذاریم از این که اصلا این به این نیاز نیست. من خواهش دارم شما با آقای دکتر عبدلی صحبت کنید، بگین چرا جذابیت داره شکار تو ایران. آقای دکتر عبدلی خوب میتونن توضیح بدن. این صحبت ایشونه، میگه که آقا ایران چون حیات وحشش وحشیه واقعا و دست نخورده است، شکار کردن توش برای خارجی ها لذت بخشه. چرا ما دروغ میگیم؟ ما یه عده‌ای هستن این وسط به نام مؤسسات شکار، تورهای گردشگری شکار برگزار میکنن، پولشون تو اینه و محیط زیست هم بازیچه این هاست و نظریاتی میدن مثل شکار پایدار و ما از شکار حمایت میکنیم و این اصلا خلاف نظرات علمی جهان الان تو حوزه محیط زیست، خلاف منطق، اصلا ابتداییات حیات وحش و محیط زیست و سیستم محیط زیست رو زیر سوال میبره. این دوتا نکته رو من خواستم ابتدا توضیح بدم. اما در مورد قانونگذاری، ما بعد از انقلاب که قانونگذاری نداشتیم تو حوزه محیط زیست، اصلا قانونگذاری نداشتیم. بذارید من قانونا رو برای شما بگم، قانونهای اصلی و قانون، نه آیین‌نامه و بخشنامه. قانون که ما داشته باشیم که مجلس تصویب کرده باشه، قانون شکار 3346، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 1346، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1353. یعنی دیگه بعد از اون قانونی نداریم. من الان همش لیستش جلومه، دیگه هیچ قانونی نداریم. شما هر آیین نامه ای رو میخوای تا من براتون اینجا بخونم. میگن هر چند سال یه بار ما آیین نامه اجرایی شکار صید رو عوض میکنیم. من الان اینم بررسی میکنم ببینم واقعا اینجوری بوده یا نه. آیین نامه اجرایی شکار صید اول 29/10/46 بوده، بعد 30/1/74 بوده، بعد دیگه آیین نامه که گفتن ما تصحیح کردیم، کجا تصحیح کردن؟ اصلا کلا این آیین نامه تا سال 1395 دیگه هیچ چیزی، 96 97، امسال یه آیین نامه دادن فقط بعد از 60 سال. این که چیزی نیست که بشه مردم رو مثلا فریب داد و اینا و ما یه نظریاتی از خودمون بیاریم. قانون حفاظت دریاها و رودخانه های مرزی 1354، اینا که میبینم دیگه. قانون که بخوام خدمت شما عرض کنم، قانون تشکیل کاهش اثرات بلایای طبیعی که ربطی به محیط زیست نداره 1370، اینا همه مال قبل از تصویب قانون اساسیه. ما اگه واقعا میخواییم قانون گذاری کنیم، ذخیره‌گاه های طبیعی ایران ذخیره‌گاه های ثبت شده جهانی هستند، تو سازمان ملل ثبت شدن، یونسکو رو اونا نظارت داره، 14 تا ذخیره‌گاه است، دنا، دریاچه هامون، ارومیه، پریشان، دشت کویر، جنگل های هیرکانی. آقا چرا محیط زیست توی 4 دهه گذشته، ما اولین باری که ذخیره‌گاه ثبت شده تو ایران 1354 بوده، چرا توی 4 دهه گذشته یه قانون، یک خط قانون در طی 14 گذشته، حتی یک خط قانون ما در مورد ذخیره‌گاه‌های طبیعی ایران که ثبت شده جهانی هستن نداریم. اینا جز نفایس ملی هن. تو قانون اساسی اومده نفایس ملی، چرا قانون در موردشون نداریم؟ الان یه دفعه وسط دنا، منطقه حفاظت شده دنا، پارک ملی، ذخیره‌گاه طبیعی بشر، یه دفعه یه جاده میکشی تو دریاچه پریشان، شما به یک باره میای کاری که انجام میدی تو دریاچه پریشان مجوز کارخانه گچ میدی. یعنی ما باید یه چیزی باشه. الان من بخوام یه فعال محیط زیست یه فعالیتی بکنه تو حوزه‌های ذخیره‌گاهامون، یه قانونی باشه بهش دستاویز باشیم، چرا یه لایحه مجلس نمیده به دولت؟
البته آقای مرادی، توی همین فاصله که شما صحبت میکردید من سعی کردم عدد و رقمها رو یه مقداری جستجو بکنم. ببینید این 1800 هزار میلیاردی که شما اشاره کردید فکر نمیکنم عدد دقیقی باشه و فکر میکنم این عدد حتی از عدد بودجه کل یک سال کشور ما هم بزرگتره. تا اونجایی که من توی ذهنمه بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست برای سال 1399 با یه افزایش 16% به حدود 640 میلیارد تومان رسیده و خدمت شما عرض بکنم که حالا اون عدد رو شما از کجا احصا کردید نمیدونم، اما در مورد اون 1,200,000,000 تومانی که اشاره کردید که از محل فروش پروانه شکار حاصل شده، بله با شما موافقم که این عدد بوده، ولی اون عدد بودجه کل رو نمیدونم شما از کجا آوردید. خیلی متشکرم آقای مرادی، سپاسگزارم. نکته هایی که گفتید نکته های قابل تعملی بود. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، به شکل اینترنتی در زمین 360 درجه حاضر شدید و کنار ما بودید. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. آقای یوسف مرادی، فعال محیط زیست.
خواهش میکنم. منم از شما متشکرم که به این موضوع پرداختین، دست شما در نکنه و انشالله خدا کمک کنه بتونیم گامی برداریم تو این حوزه. در خدمت شما هستم، ببخشین. خلاصه
متشکرم، ممنونم که امروز و این نوبت با ما همراه بودید. خداحافظ.
عمر به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود بود کردگار. سایه خورشید سواران طلب، رنج خود و راحت یاران طلب. درد ستانی کن و درماندهی، تات رسانند به فرماندهی. گرم شو از مهر، زکین سرد باش، چون مه و خورشید جوان مرد باش. هر که به نیکی عمل آغاز کرد، نیکی او روی بدو باز کرد. دومین رزمایش خدمات مؤمنانه و ایران همدل همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، شنبه 20 اردیبهشت ماه مطابق با 15 رمضان برگزار میشه. امیدواریم که شما هم یکی از افرادی باشید که در این رزمایش حضور دارید و شرکت میکنید، خدمات مؤمنانه ارائه میدید و همدلی میکنید با ایران اسلامی.
مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی.
در فصلی زیبا.
در فصلی زیبا.
در فصل همدلی.
فصل همدلی.
این فصل را با من بخوان.
با من بخوان.
خمسه صبحانی لباسای جدید اومده. با چه عجب امروز بدو بدو نداشتی؟
بابا نگو حسن ایزدی، امروز فقط 4 تا ساکشن بیمارا مال من بوده.
خب حتما لباسات عوض بکنم.
نه از بخور کلر رد شدم. ببین تخت شوهر مرخص شد.
خیلی وقته. یه دختر داشت اسمش ستاره بود.
آره یادمه. چه قدم ناز بود. خدا رو شکر مرخص شد.
بیا ماسک و لباس تام عوض بکن.
بابا این لباسا چه جنس محکم خوبی دارن.
آ نمیدونم این دفعه بیمارستان اینا رو از کجا گیر آورده.
آقای علی بگیم از همینجا سفارش بده بازم.
من یکیش وا کرد.
این دیگه چیه؟ انگار نامه است. فرشته های نازنین دستاتون رو میبوسم. من و مادر و مادر بزرگم این لباس ها رو براتون دوخم.
آخه سلامت باشید ستاره عزیزم. ستاره دوخته اینا رو.
دختر است که مرخص شده بود.
خدا خیرشون بده انشالله.
دستشون درد نکنه.
مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی.
در فصلی زیبا.
در فصلی زیبا.
در فصل همدلی.
در فصل همدلی.
این فصل را با من بخوان.
با من بخوان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو
دوستان عزیز شنونده، انشالله در این رزمایش همه ما بتونیم یک بار دیگر نام خودمون رو در دفتر مهر و مهربانی ثبت و ضبط بکنیم. اما رادیو نمای رادیو گفتگو رو هم اگر یک نگاهی بندازید راجع به ویروس کرونا و اطلاعاتی که در این زمینه داده و گفته چگونه میتونیم از خودمون محافظت بکنیم و جلوی انتشار ویروس کرونا رو بگیریم. برحال این اطلاعات خیلی مفید هست. شما دوستان علاوه بر این که رادیو رو رصد میکنید، برنامه هاش رو از طریق همین سیستم انشاءالله بتونید از مطالبی هم که همکارانمون تهیه میکنن و در رادیو نما قرار میدن بهره برداری بکنید. جا داره تشکر بکنیم از این عزیزان که در پشت صحنه تلاش‌های زیادی دارن، خبرها رو میگذارن و تلاش میکنن اطلاع رسانی بکنن. الان روی صفحه نوشت گفتم گفت حق و ناس و یک گرافیک قشنگی هم داره. انشالله که شما دوستان عزیز هم همراه ما باشید و آیتم گفتم گفت رو بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و برب بکن. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما یک اصطلاحی در روانشناسی داریم به نام آلودگی های روانی.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
در حقیقت ما آلودگی محیط زیست داریم، آلودگی صوتی داریم، آلودگی حالا هوا داریم، اما آلودگی روانی هم داریم. یعنی چی؟ یعنی کارهایی رو انجام میدیم که روان دیگران رو به هم میریزیم. یعنی کارهایی رو هم مثل اینکه آقای آشغال بندازیم یا آشغال بندازیم محیط زیستمون رو آلوده بکنیم، یا آشغال روانی میندازیم. مثلا طرف شاد و خرم از خونه اومده بیرون، داره میره سر کار، یهو من حالا یه کمی بی موبالات اومدم، ماشینمو دوبلم نه سوبله پارک کردم، راوندون درست کردم، اعصاب این آدمو خورد میکنم. کسی که داشت خیلی خوب و خوش میرفت سر کارش، با اعصاب خورد و آلوده میره سر کارش، فقط نیم ساعت بعد اونجا تمدد اعصاب بکنین که این حرکت مسخره حالا آلودگی من رو بتونه با خودش هضم بکنه، هی با خودش این کلنجا رو بره برای اینکه دوباره بتونه همون آدمی بشه که از خونه اومده بیرون. این حق و ناسه، این آلودگی روانیه. من حق ندارم به این راحتی روان دیگران رو به هم بریزم. یا اون همسایه که سر صدا ایجاد میکنه، نمیدونه این پایینیه داره خون خونش رو میخوره، که برم بگم نرم بگم، حالا بذار ببینیم خودش میفهمه، حالا بذار ببینیم خودش یه چیزی به پسر بچهش میگه که انقدر داره میکوبه بالا پایین. فکر میکنید تا به ذهنش رسید میاد زنگ میزنه؟ نه، کلنجار میره، مهلت میده، صبر میکنه و تو اون دو ساعت پدرش در میاد، از جهت روانی به هم میریزه. شاید دانش بگه آی بی ارزه، تو نمیتونی بری مثلا به اینا بگی ساکت باش. شاید 50 جور حرفو شنیده، با خودشو سرزنش کرده، خودشو له کرده برای اینکه بیاد یه جمله به شما بگه. چرا ما اینو به وجود بیاریم؟ چرا سلامت روان افراد رو به هم بریزیم؟ چرا دین ما اینقدر روی موضوعات اصرار داره؟ دین ما بزرگترین دین روانشناسیه. تک تک اینها بر اساس اصول روانشناسی گفته میشه که من حق ندارم دیگران رو آشفته بکنم. حق الناس یعنی آشفتگی روان دیگران.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم را حسرت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه اکسیر که با موضوع تأثیر فرهنگ غرب